مشکلات و مسائل شما رو بررسی بکنیم، اون رو با مسئولان و کارشناسان در میون بگذاریم و راهکاری برای حل مشکلاتتون پیدا کنیم. لابلای برنامه تلاش میکنیم که نکات آموزشی لازم رو هم خدمتتون ارائه بدیم و امیدواریم برنامه‌های ما مورد توجه شما قرار بگیره. سامانه فهم کوتاه رادیو اقتصاد رو همه شما عزیزان میدونید، 30036 37، همین شماره پیامک به برنامه ارمغان طبیعت هم اختصاص داره. میتونید از طریق این شماره نظرات، پیشنهادها و انتقادهای خودتون رو مطرح بفرمایید و اگر مسئله یا مشکلی در شهر و روستای شما هست که باید بهش رسیدگی بشه در بخش کشاورزی، از طریق این شماره پیامک اون رو به اطلاع همکاران من برسونید. 30036 37. استان لرستان بین 2.9 تا 3 میلیون تن انواع محصولات باغی و کشاورزی داره، 800 هزار هکتار زمین زراعی و 42600 هکتار باغ با تولید نزدیک به 300 هزار تن ظرفیت بزرگی برای این استان در نظر گرفته شده و حدود 5.5 میلیارد تومان هم ارزش تولیدات کشاورزی استان لرستانه. اما کاهش بارندگی ها در این استان تغییر الگوی کشت محصولات کشاورزی رو اجتناب ناپذیر میکنه و چالش های اقلیمی که به وجود اومده ضرورت داره که کشاورزان و مسئولان بخش کشاورزی در مسیر حفظ منابع آبی در این استان حرکت کنند. امروز برنامه ارمغان طبیعت رو به استان لرستان اختصاص دادیم و در رابطه با منابع آبی و مسائل و مشکلاتی که در زمین‌های کشاورزی این استان هست بیشتر با شما صحبت خواهیم کرد.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام خدمت شما هموطنای عزیز، بنده محمد رهبری نژاد هستم، گزارشگر صدا مرکز لرستان. محلی که هستیم ورودی جاد کشاورزی شهرستان خرم‌آباد در مرکز استان لرستان و گفتگو با یکی از کشاورزان زحمتکش لرستانی در مورد مشکلاتی که در زمینه تولید محصولات کشاورزی در منطقه خودشون دارن. سلام علیکم.
سلام علیک، حسن باشه.
وقت شما بخیر باشه.
الحمدلله سلامتی
شما. جناب آقای
محمد فرس، خرگاه شرقی.
خرگاه شرقی. بخوام یه مشخصات دقیقی بگیم. کدوم قسمت خرم‌آباد میشه؟
تقریباً ضلع جنوبی خرم‌آباد میشه.
ضلع جنوبی خرم‌آباد. اونجا چه کشتایی دارید؟ چه کاری انجام میدید؟
جو، گندم، سیب زمینی. سیب زمینی رو همه دنیا دارن میکارن.
کشاورزا غیر بومی میان.
کشاورزا غیر بومی هستن.
بیشتر چه کشتایی رو خودتون میکارید؟ آب دوست نباشه.
ما جو گندم به خاطر کمبرونی بیشتر جو میکنیم.
چه مشکلاتی از نظر کشاورزی در منطقه دارید که نیاز در موردش خب تصمیماتی گرفته بشه؟
اگر کمک کنن جهات کشاورزی یا امور آب به حال کمک ما کنن که ما زمینمون آبیاری کنیم، قطعی کنیم، خب ما پیشرفت بیشتری داریم تو این کشاورزی. زحمتمون به هدر نمیرن.
میتونیم از سیستم آبیاری قطره‌ای استفاده میشه نه الان؟
الان میشه، ما نیستیم، بودجهش نداریم، کسی پشتیبان ما نیست که بتونیم مثلا آبیاری کنیم.
مراجعه داشتی تا حالا به جهات؟
مراجعه کردن دوستان همه اومدن، هم به هر حال جهات کشاورزی میگه امورا میگه جهات کشاورزی همش در بزنه. این کسی که با بخواد پشتیبان ما باشه و به هر حال تسهیلات ما بده ما بتونیم به هر حال اونجا کاری پیش ببریم، حالا میتونیم. هزینه آوره، حداقل بخوای 3 هکتار رو قطعه کنی 25-26 میلیون تومان هزینه قطعه‌ایه.
خب ان شاء الله در این زمینه بعد از شما و دیگر کشاورزان حمایت بشه که با توجه به بارش‌های کمی هم که داریم مصرف آب خب ان شاء الله در اون منطقه هم پایین بیاد و کشاورزی غیر بومی که میان اونجا جاده کشاورزی جلوگیری نمی‌کنن،
اصلا حمایت می‌کنن. خود مسئولان حمایت می‌کنن، هر نفری ازشون که یه چو گرفته حداقل 40 هکتار آبیاری میکنه. حتی چاها خودمون هم اجاره گرفتن که نمیذارن خودمون هم از چاها خودمون استفاده کنیم.
البته هموطنمون هستن و ما دوستشون داریم، ولی خب استان ما شرایط کشت آب دوست رو نداره.
نداره. بعد اگه ما هم بتونیم اگه حمایتی باشه از مسئولان جلو اینا رو بگیرن، حتی ما خودمون میتونیم از چاها خودمون استفاده کنیم. دیگه نیان به هر حال مبلغی به اهالی روستا بدن که آب و ببرن، ما بقیه کشتا ما خودشون خوش بشن، کشتا که خوش بشن دیگه ما اصلاً نداریم.
چرا اهالی روستا زمین ها رو اجاره میدن؟
خود یه چند نفر میزنن با هم میگن آقا همکاری میکنید یه پولی به اونا میدن، راضیشون میکنه، هکتاری مثلا 10 تومن 15 تومن بهشون میدن، بعد دیگه 4 تا 6 ماه در اختیار اوناست.
قبول دارید که خب اینجا خود کشاورز هم یه مقداری مقصر هستش؟
نه این...
چون که اگه راضی نباشن که زمین اجاره بدن، کسی به زور زمین اجاره نمیگیره.
کسی زمین به زور اجاره نمیگیره، اما چی؟ کسی هم بخواد جلوگیری بکنه، یه افراد دیگه هستن باش برخورد میکنن. اما اگر از لحاظ قانونی که بیاد جلوشونو بگیره، بگه مثلا آقا تو از کجا اومدی؟ این چادر آقا ما چند تا چادر نداریم اینجا. ما چه اذا خوبه تو منطقه ما چه باشه؟
خب جاهد کشاورزی در این زمینه باید جلوگیری کنن و مجوزهای کش رو ندن، چون که خب استان لرستان هم متاسفانه از نظر بارش ها امسال به خصوص بارش ها خیلی کم بوده تا به امروزی که داریم برنامه رو ضبط میکنیم و نیازمنده که انشالله کشتایی انجام بشن که آب دوست نیستن. ممنون و سپاسگزارم از شما. برای شما و همه کشاورزان کشورمون آرزوی سلامتی و رونق تولید داریم و شما رو خدا میسپارم.
آرزوی موفقیت میکنم. خدا
خدا نگهدارت. ممنون و سپاسگزارم از شما هموطنان عزیز هم که شنونده این بخش گزارشی بودید. در پایان بخش گزارشی باید این اشاره رو داشته باشم که متاسفانه جهاد کشاورزی شهرستان خرم‌آباد وقتی که دیدم بنده دارم گزارشی رو در مورد مشکلات کشاورزان استان تهیه میکنم، درب ورودی رو به روی بنده بستن. هر چقدر که میگم مجوز تهیه گزارش داریم، متاسفانه قبول نمیکنن و میگن نباید از ما انتقاد بشه. ممنون و سپاسگزارم از شما هموطنان عزیز هم که وقت گذاشتید و شنونده بخش گزارشی بودید. برای شما آرزوی سلامتی و تندرستی دارم از همینجا از استان لرستان و شهر خرم‌آباد. همتون رو به خدای بزرگ و منان میسپارم. خدا یار و نگهدار همه شما.
تشکر میکنم از همکار عزیزم که این گزارش رو تهیه کرده بودن. نکاتی که این کشاورز عزیز مطرح کردن مسائل بسیار مهمی بود، هم در زمینه استفاده اجاره‌ای از زمین‌های کشاورزی، هم در رابطه با منابع آبی. انشالله در ادامه برنامه در این زمینه بیشتر صحبت خواهیم کرد. یادآوری میکنم که میتونید از طریق شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما با ما در ارتباط باشید و نظرهاتون در رابطه با برنامه ارمغان طبیعت رو مطرح بفرمایید. شماره پیامک 303637 هم در اختیار شماست برای اعلام نقطه نظراتتون در مورد برنامه. اما برای اینکه بیشتر در مورد کشاورزی لرستان و شرایط کمبود آب صحبت کنیم، میخوام گفتگو کنم با معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی این استان و از شما دعوت کنم گفتگوی من رو بشنوید. جناب آقای مهندس مشتبه میر، معاون محترم بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان، سلام عرض میکنم خدمتتون، وقتتون بخیر.
من هم سلام عرض می‌کنم خدمت جناب علی، جناب امینی و همه شنوندگان عزیزی که الان صدای ما رو دارن می‌شنون، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. آیه مهندس میر، با توجه به شرایط اقلیمی که کشور ما داره و کمبود آبی که در سراسر کشور احساس میشه، قطعاً این روش‌ها و شیوه‌هایی که در کشاورزی باید مورد توجه کشاورزان قرار بگیره کمی تغییر میکنه. از زبان شما بشنویم الان شرایط آبی لرستان چگونه است؟
از روز شما خیلی اوضاع خوبی رو سپری نمی‌کنیم.
بله.
متاسفانه سال قبل باز خوشزادی بوده، امسال تشدید شده، در واقع همباشتی از در واقع کمبارشی ها رو داریم تجربه میکنیم.
درسته.
شرایط خاصی هستش که در واقع ما رو مجبور کرده که خیلی سریع کشاورزا رو هدایت بکنیم، کمک بدیم که در واقع تولید پایدار بمونه و کشاورزان هم در واقع به یک جایی از معاش برسن که بتونن در واقع سپری بکنن این سال سخت رو.
خب طبیعتا این منجر به تغییر الگوی کشت هم میشه آقای مهندس، درست؟
قطع به یقین در این مسیر برای تغییر الگوی کشت، تغییر در روش های در واقع کشاورزیمون، به روش هایی که باید اتفاق بیفته.
بله.
اینا در واقع جزء الزامات کار هستش که جزء دستور کار ما قرار گرفته و حالا زمین که از سالهای قبل هم در واقع دوستان ما داشتن پیگیری میکردیم قضیه، ولی امسال این موضوع در واقع قضیه جدی هست و به صورت خیلی جدی همه پیگیری این قضیه هستن که بتونیم در واقع گذر بکنیم از این سال بحران.
انشالله الان الگوی کشت چگونه است و چه تغییراتی اتفاق افتاده در لرستان؟
بله بسیار عالی. ببینیم من یه توضیح کوچیک بدم خدمت شما. این حدود 24-25% از اراضی ما اراضی آبی هستن.
بله.
حدود بالا بین 75-76% از اراضیمون در واقع اراضی دیم هستن. غالب در واقع تولیدات ما وابستگی به در واقع اراضی دیممون داره. اون چیزی که مربوط به اراضی آبی هست و ما امسال داریم برای این خیلی در واقع برنامه‌ریزی کردیم که کشتای بهارمون رد بشن و اینا بتونن به تولید برسن و کشاورزان معیشتشون برقرار باشه.
بله.
تغییر بریجه در کشت برنج هست.
درسته.
کشت برنج در استان لرستان تقریبا سالانه حدود 8500 هکتار الان در هر سال متفاوت هست سال کشت برنج انجام میشه.
ممنوع شده بود الان آزاد شده؟
نه خیر، عرض من هستش که از قبل وجود داشته این سابقه کشت بوده که بوده 8500 هکتار کشت برنج انجام میشده. ما دنبال این هستیم که این اتفاق نیفته. بله، در راستای در واقع مسابقات هیئت دولت که طی سالهای گذشته بوده و امسال هم در واقع تشدیدی برشده و توی این موضوع ما از طریق شورای حفاظت منابع آب استان و شورای حفاظت منابع آب شهرستان ها این موضوع رو به شدت در واقع پیگیری میکنیم که هدایت بکنیم کشاورزا رو که کشتای جایگزین انجام بدن، من جمله کشتای علوفه انجام بدن که ما استان دامپروری هستیم و نیازمند در واقع تامین علوفه هستیم. سایر محصولاتی که میتونن به جای برنج پر آببر در واقع جایگزین بشن که از دیرینه هم در واقع سابقه اینا وجود داشته، ولی اقتصاد برنج به نحوی شده که تمایل کشاورزا به در واقع ادامه کشت این زیاد باشه، ولی در این مسیر واقعا نه منابع زیرسطحی ما پاسخگو هست. منابع زیرسطحی استان به شدت افت کرده، متناسب در هر شهرستانی متفاوت هست و منابع در واقع روان آب هامون و آب های جاریمون هم اصلا پاسخگوی این کشت نیست و لزومن و حتما ما باید در واقع در این مسیر تغییر روش بدیم. خب خوشبختانه خیلی از کشاورزای ما این موضوع رو به خوبی درک کردن و دارن کمک میدن و اصلا آب هم دیگه اجازه نمیده که آب در اختیارشون که بخوان ادامه بدن.
اصلا چاره‌ای ندارن، باید قبول کنن.
بله، چاره‌ای نیست.
بله.
زمین کم بخشی از درآمد کشاورزا که حالا میخوان فشار بیارن به منابع آبهای زیرسطحی، ما اینها رو داریم با روش‌های مختلف هدایت میکنیم و در واقع با آموزش‌هامون، با اطلاع رسانی‌هامون، با حتی گاهن الزام کردن‌ها از مسیرهای قانونی دنبال این هستیم که این ممنوعیت رو جاری بکنیم و کسی کشت برنج انجام نده، علارغم اینی که واقعا کشت اقتصادی براشون میتونه باشه، ولی کشت جایگزین رو معرفی کردیم. حتی دنبال در واقع کشت های قراردادی هستیم، مثلا فرض بفرمایید برای کشت سرگون برای ذرت علوفه‌ای به عنوان کشت های جایگزینی که میتونن خیلی کمتر از در واقع برنج مصرف آب داشته باشن، اینا رو به عنوان در واقع کشت های جایگزین حتی ما به صورت کشت قراردادی غالب رزی کردیم که تأمین علوفه مورد نیاز دام استان هم
انجام
اتفاق بیفته.
آقای مهندس میر، همکاران من گزارش از خرم آباد تهیه کردن، گفتگو کردن با یکی از کشاورزا. البته یه نکته را من یادآوری بکنم که دوستانتون در جهاد کشاورزی خرم آباد و همکاران ما اصلا همکاری نکردن و اجازه ندادن که گزارششون تکمیل بشه. تقاضا میکنیم هوای همکاران ما در استان رو داشته باشید که مداری تو بحث گزارش‌های کشاورزی بتونن گزارش‌های کامل‌تری ارائه بدن به مردم. این خواهش ماست. اما یه نکته‌ای که در این گزارش مطرح شده بود بحث این بود که از استان‌های همسایه میان و زمین‌های کشاورزی لرستان رو اجاره می‌کنن برای یه تولید محصول و اینها زیاد دلسوزی برای منابع آبی استان شما ندارن. آیا نظارت و مدیریتی وجود داره؟ آیا این اجاره ها در قالب همین کشاورزی قراردادی که شما میگین یا اینکه نه اصلا جایگاه دیگه ای داره؟
از روز شما ببینید با توجه به اینی که ما استانی هستیم که خیلی سیرزمینی کاری توی در واقع استان ما اتفاق نیفتاده، توی چند تا از شهرستانهایی که این تخلفات اتفاق افتاده است.
بله.
شهرستانهای سلسله ما، شهرستان دلفان و بخشی از شهرستان خرم آباد و بعضی از شهرستان کوهدشت ما مثلا سابقه در واقع خیلی زیادی از سیرزمینی کاری نداشتن. کشاورزهای مهاجری از سایر استان‌ها که منابع آب استان خودشون رو واقعا نابود کردن، اراضیشون رو واقعا نابود کردن با بکارگیری روش‌های غلط برای توسعه کشت و سیب‌زمینی، اینا به صورت اجاره‌ای اراضی رو یک جا اجاره می‌کردن به سیب‌زمینی بدون لحاظ اصول فنی و بدون لحاظ در واقع روش‌هایی که می‌تونیم مثلا فرض کنیم با استفاده از روش تیپ و آبیاری نوار تیپ کاهش مصرف آب رو داشته باشه، ولی اینا اصلا رعایت این موضوع رو نمی‌کردن، می‌اومدن کش می‌کردن و می‌رفتن، سودشون رو برمی‌داشتن، یه اجاره خیلی خوبی هم به زمیندار می‌دادن و می‌رفتن.
بله.
ما حالا امسال از همون ابتدای سال در واقع در شورای حفاظت منابع آب استان مثلا ورود اینها رو در واقع ممنوع کردیم و گفتیم که هر جایی که این شکل از کشاورزهایی که دارن به روش غلط دارن کار رو انجام میدن، اینا رو در واقع شناسایی بکنن و مراجع قانونی در واقع معرفی بکنن.
میشه هم شناساییشون کرد آقای
مهندس؟ بله کاملا همشون رصد شدن، همه اینها در واقع اسامیشون، تمام اطلاعات اینها همه در اومده. یعنی همکاران من باور میکنن که شبانه روز در تلاش هستن که کسایی که دارن اراضی استان رو به نوعی دارن تخصیص میکنن برای یک نوعی از در واقع سودجوی خودشون، اینا رو در واقع دارن احسا میشن و به مرحله زیرفت زمین اینی که در جهت در واقع جلوگیری از این اتفاقی که فرموده این آرزو رو قالبا توی کشت سیب زمینی هستش. ما خوشبختانه توی دوتا شهرستان منسلسله و دلوان کاملا مهار شده به صورت 100% میخوام خدمتتون عرض کنم. توی شهرستان خرم آبادمون باز به همین صورت اینا چون که تازه شروع کردن باز اینا تمام همه شناسایی شدن و اون مرحله 100% داره اتفاق میفته. جسی گریخته بعضی جاها هستن که بعضی دیگه از شهرستانمون اینها رو هم در واقع دستور کار قرار داره
انشالله.
به شدت باز هماهنگی که از طریق در واقع دستگاه قضایی استانداری آرزو شما ما دنبالی هستیم که این اتفاق نیفته و اون چیزی که قرار هست در واقع کشت زمینی باشه باید به صورت فنی با رعایت اصول فنی با رعایت در واقع آبیاری نوار تیپ و بر صورت زمینی هم بخشی از در واقع نیاز کشور هست، ولی توی قالب درست هست صحیحش باز استفاده با همین کشاورزهایی که بومی هستن و اینا خودشون در واقع کار رو انجام بدن، نه کشاورزهایی که بدون رعایت هر گونه اصول علمی و فنی اراضی رو تخریب بکنن، منابع آب رو از بین ببرن و در نهایت هم سودجویی بکنن و خارج بشن. بسیار در این جهت در تلاش هستیم که نقش هدایتی و حمایتی در واقع خودمون رو
انجام بدیم. این خیلی مهمه. بله. و اینکه طبیعتاً الان دیگه اجازه اجاره دادن زمین رو هم شما به کشاورز نمیدید.
الزامی برای این موضوع به صورت اینکه ما کشاورزهایی رو که قرار اینا میخوان زمین‌هاشون رو اجاره بدن در واقع برای اینا طراحی کردیم که خودشون در واقع به منافع خودشون پی ببرن و خودشون کاملا داوطلبانه بودن
و خودجوش اصلا اجاره ندن. درست.
بله.
خیلی ممنونم از شما مهندس، استفاده کردیم از فرمایشات شما. براتون آرزوی موفقیت میکنم.
در خدمتتون هستم.
خدا نگهدار.
خواهش میکنم. خدا حافظ.
بله، گفتگوی من رو شنیدید با مهندس مشتبه میر، معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان، در مورد شرایط آبی و الگوی کشت این استان و مسائل دیگه‌ای که در زمین‌ها و مزارع استان لرستان وجود داره. امیدوارم برنامه امروز مورد توجهتون قرار گرفته باشه. خشکسالی‌های اخیر و کاهش حجم سدها و سفره‌های زیرزمینی کشاورزان استان‌های مختلف و از جمله لرستان رو با محدودیت‌های منابع آبی مواجه کرده، اما در کنار مدیریتی که مسئولان محترم کشور باید برای منابع آبی انجام بدن، خود کشاورزان باید دقت نظر بیشتری داشته باشن از اجاره زمین‌هاشون به برخی از کشاورزانی که رعایت نمی‌کنن الگوی کشت رو، رعایت نمی‌کنن شیوه‌های بهره‌برداری از منابع آبی رو، خودداری بکنن تا خودشون هم کمک بکنن به حفظ منابع آبی در استان‌های مختلف. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. تا برنامه آینده و یک موضوع دیگه همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. در پناه حق، خدا یار و نگهدارتون.
آزادسازی خرمشهر تجلی قدرت لوگزون الهی بود. سهم خرداد ماه یادآور خونهای پاکی است که برای نشاندن نهال آزادی در خرمشهر بر زمین این دیار ریخته شد. هرگز از یاد نبریم که استقلال و آزادی امروز ایران حاصل جانفشانی شهیدان و ایثارگرانی است که درس آزادگی را در مکتب حسین ابن علی علیه السلام فرا گرفتند و این روز یادگاری است از حماسه‌های آنان. سوم خرداد سال روز فتح خرمشهر گرامی باد. رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
کلیات این کتاب راجع به اینه که چطور می شود کارمند هم بود و ثروتمند شد.
این کتاب به بررسی رابطه بین روایت ها و رخدادهای اقتصادی می پردازد.
نام کتاب من باختن با مهره سفیده.
آقا شما که آشنایی با کاملا مباحث اقتصاد خانواده، ببینید که این کتاب گفته من با 10% درآمدم پس انداز کنم.
این کتاب بررسی می کنم که چرا کسب و کارا شکست می خورن.
دور مهربان کتاب مثل آسمان کتاب گنج ناگشوده ای پیش روی من کتاب حاصل بهار و گل در دل خزان کتاب چهره خوب دوستی یار مهربان کتاب.
یک سوال یک کتاب.
اسم کتابی که من و همکارم تألیف اون رو انجام دادیم هست اینفوگرافی قانون مالیات بر ارزش افزوده. تمام تلاشمون رو کردیم تا خواننده با خوندن این کتاب بتونه به این سوال پاسخ بده که مفهوم قانون مالیات بر ارزش افزوده چیست و کاربرد مواد قانونی به چه صورت هست.
یکی از دلایل ارزشمندی اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده اینه که این قانون مالیات بر مصرفه، نه مالیات بر تولید. این موضوع باعث میشه تا فشار مالیاتی از تولید کننده به مصرف کننده منتقل بشه و در نهایت به دلیل مهار رشد بیرویه مصرف پس انداز بخش خصوصی افزایش پیدا کنه و در نتیجه نرخ بهره کاهش پیدا کنه. محسن متقی پور نویسنده محترم کتاب اینفوگرافی مالیات بر ارزش افزوده امروز با شرح فصل دوم این کتاب همراه ما هستند.
دوستانی که با ما در برنامه قبلی همراه بودن شنیدند که ما مواردی از تاریخچه مالیات بر ارزش افزوده، سازوکار اجرا و انواع روش‌های مالیات ارزش افزوده رو خدمتشون ارائه کردیم. در فصل دوم کتاب اینفوگرافی قانون مالیات بر ارزش افزوده به تشریح تعاریف و کلیات شامل ماده قانونی 1-4 این قانون خواهیم پرداخت. ارزه، ارائه کالا یا خدمات به غیر از طریق معامله یا عقد قانونی. مثلا شرکتی کالایی رو تولید میکنه، اگر این کالا برای استفاده خودش باشه مشمول مالیات بر ارزش افزوده نمیشه، ولی اگر همون شرکت کالایی که تولید میکنه حتی از طریق هدیه اشانتیون بخواد به غیر واگذار کنه، حتما باید فاکتور رسمی صادر کنه و مالیات بر ارزش افزودش رو محاسبه کنه. واردات، ورود کالا به داخل به قلمروی گمرکی، مناطق حاضر تجاری صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی. صادراتی که توی این مفهوم آورده به این صورته که صدور کالا به خارج از کشور. مالیات و عوارض فروش رو مالیات و عوارض متعلق به عرضه کالا و ارائه خدمات توی یک دوره معین تعیین کرده. دوره معین دوره 3 ماهه‌ای که منطبق با فصول سال شمسی تعیین شده. مالیات عوارض خرید هم مالیات عوارضی که متعلق به خرید کالا و ارائه خدمات توی دوره معینه و در نهایت ما به تفاوت مالیات عوارض فروش و عوارض خرید توی یک دوره معین میشه مالیات بر ارزش افزوده. به عنوان مثال اگر یک شرکتی مالیات عوارض فروشش 100 هزار باشه و مالیات عوارض خریدش 90 هزار، این 10 هزار ما به تفاوت رو باید به سازمان مالیاتی پرداخت کنه و اگر مالیات عوارض خریدش بیشتر باشه به عنوان اعتبار مالیاتی توی دفاترش میتونه ثبت کنه. تبصره یک ماده که در صفحه 29 به اون اشاره شده عرض به خوده. اگر اشخاص حقوقی مثل شرکت ها، مثل تجار، مثل بازرگان ها کالا رو برای مصارف خودشون استفاده کنن باید مالیات عوارضش رو لحاظ کنن، اما اشخاص حقیقی اگر کالا و خدمات رو برای مصارف شخصیشون استفاده کنن باید مالیات عوارض بدن. ولی نکته جالب اینه که اگر کالا رو برای مصارف شغلی بخوان استفاده کنن مشمول مالیات عوارض نخواهد بود. در معاوضه کالا حتما هر دو طرف معامله باید نسبت به ثبت مالیات ارزش افزوده اقدام کنن. به طور مثال اگر کامپیوتری رو در ازای یه پرینتر بخوان مبادله کنن حتما نسبت به ثبت باید اقدام کنن و مالیات ارزش افزودهش رو لحاظ کنن. و نکته جالب توجه اینه که قبوض آب و برق و گاز و مخابرات در حکم صورت حسابه و مالیات ارزش افزوده پرداختیشون به عنوان اعتبار مالیاتی منظور خواهد شد. برنامه بعدی که در خدمت دوستان خواهیم بود فصل سوم همین کتاب اینفوگرافی مالیات و عوارض ارزش افزوده است که به مأخذ نرخ و نحوه محاسبه مالیات عوارض خواهیم پرداخت.
این بار یک فروش فوق ویژه، فروش فوق ویژه فرش، مبلمان و دیگر لوازم خانگی در سرای بزرگ ایرانی با شرایط استثنایی پرداخت. شروع اقساط یک سال، یعنی 12 ماه، یعنی 365 روز پس از خرید، و این یعنی فروش فوق ویژه. خرید امروز، پرداخت از یک سال بعد. ارسال رایگان به سراسر کشور. قم، سرای بزرگ ایرانی.
بالاخره پیدا کردم. منتظر غافلگیری باش خانم جان.
کجایی آقا؟
بهشتی؟
کدوم بهشتی؟
فرجام غربی بین ولیعصر و سراج. بچه‌رم بیار کیف میکنم.
بهشتی از نقش و نگار اصیل ایرانی در شعبه فرجام فرش بهشتی در انتظار شماست.
چرخ ها به فرمان ما میستند. دقت بالا در تولید و کنترل کیفی ضامن امنیت شماست. مدرن تندیس لنت ایمن.
خانم ها آقایان، ورود شما رو به پرواز 5828 غیر مقدم عرض می‌کنم.
تو فکری؟ چیزی شده؟
ببین، می‌خواستم بدونم
واقعا شهر فرش کیفیت رو تضمین می‌کنه؟
یک شهر پشت این کیفیت است. یک شهر پشت خرید شماست. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شما هستیم.
هر موفقیتی نیاز به ابزار داره. هر موفقیتی نیاز به پشتیبانی داره. یه پشتیبانی خوب راز موفقیت. 70 ماه ضمانت اینورترهای آبا. آبا، ابزار موفقیت.
یخچال نو مبارک، اصل دیگه. آره،
یه قدم با من بیا تا بهت بگم.
شهر لوازم خانگی جهت آسودگی شهروندان افتتاح شد.
ببین، تو شهر لوازم خانگی خیالت از اصالت کالاها راحته.
خرید در شهر لوازم خانگی با 3 قدم. اصالت کالا، قیمت به صرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسون و متنوع. 3 قدم تا آسودگی در شهر لوازم خانگی. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شماییم.
جهان ما جهان تعادله. شیرالات شودر برای رسیدن به نهایت تعادل از طبیعت الهام گرفته و جزئیات رو جوری کنار هم قرار داده که به کمال برسه. شیرالات شودر، نهایت تعادل بین اجزا.
شیرالات شودر، چون جزئیات مهم است.
هشتگ خبر.
سه
ساعت 14 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو اقتصاد.